در کلام خدا ما درباره زنی به نام الیزابت میخونیم که با چالش‌های مختلف و در عین حال دلسرد کننده‌ای روبرو بود، اما او متوجه نکته‌ای شد که خیلی پر اهمیت‌تر از داستان مایوس کننده زندگیش بود.
الیزابت میدونست که او هنرپیشه اصلی این داستان نیست و این او نیست که در مرکز این داستان قرار گرفته. او میدونست که در واقع این داستان، داستان الیزابت نیست، بلکه داستان خود خداست، داستان مسیح. آیا این دیدگاه درباره من و شما هم صدق میکنه؟ آیا من و شما هم همین نقطه نظر رو درباره زندگی خودمون داریم؟
دوستان گرامی، با برنامه دیگر از پادکست دلهای من احیا کن با صدای سابرینا اصلان در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم. آیا برای شما اتفاق افتاده که خدا دوستی رو به زندگی شما بفرسته تا شما رو تشویق کنه و ایمانتون رو تقویت بده؟ در برنامه امروز ما به دو زن برخواهیم خورد که در حالی که هر کدوم از اونها در شرایطی دشوار، بغرنج و چالش برانگیز در حال دست و پنجه نرم کردن بودن، اما هر کدوم از اونها منشأ تشویق و دلگرمی دیگری شد. از شما دعوت می‌کنیم به ادامه سری برنامه‌های تصویری از الیزابت توجه کنید.
من باید اعتراف کنم که هر چقدر که بیشتر درباره زندگی الیزابت تعمق و تفکر می‌کنم، به نکات مهم و زیبای بیشتری درباره این زن برمی‌خورم. قطعاً زندگی الیزابت پیغامی بس بیشتر از دلسردی، نومیدی و یأس داره که به بعضی از این نکات در برنامه پیشین اشاره کردیم. ما دیدیم که این زن به عنوان یک زن پیر چطور در زندگی زنی جوان به نام مریم سرمایه گذاری میکنه. اگه یادتون باشه در برنامه قبل دیدیم که نانسی دیماس ولگموت صحبت از کلاهی کرد که زن پیری به نام هنریتا میرز اون رو به وونت برایت میده و وونت برایت هم اون رو به نانسی منتقل میکنه. او ادامه میده این کلاه برای من نشانی از وعده های خدا رو داره که این دو زن به من منتقل کردن. کلاهی که صحبت از تشویق و ترغیب‌هایی می‌کنه که از نسلی به نسل دیگه در حال انتقاله. تشویق و ترغیبی که بر اساس کلام خدا و وعده‌های موجود در اون هست. سالها پیش من در حالی که به طور تمام وقت مشغول خدمت خدا بودم، زنان پیری در زندگی من وجود داشتن که نقش بسیار مهمی در زندگی من ایفا کردن. امروز بسیاری از اون زنان دیگه زنده نیستن و صحنه رو ترک کردن، و حالا من برای بسیاری از زنان و دختران جوان نقش زن پیر رو دارم و راستش از خودم میپرسم که من چگونه میتونم مثل الیزابت در زندگی این زنان جوان سرمایه گذاری کنم. حالا من چطور میتونم که فردی مشوق و دلگرم کننده در زندگی زنان جوان اطرافم باشم؟ آرزوی من اینه که خدا هزاران هزار مسیحی رو در این نسل برپا بداره تا الیزابت هایی باشن که در زندگی مریم های جوان نقش تشویق کننده داشته باشن و در این زنان جوان برای ملکوت خدا سرمایه گذاری کنن. امروز در سری برنامه های تصویر الیزابت به آخرین برنامه می رسیم. اگه یادتون باشه الیزابت در عصری زندگی می کرد که از زمان ملاکی نبی، یعنی آخرین نبی عهد عتیق، 400 سال میگذشت و در طول این 400 سال هیچ پیغامی، هیچ صدایی و هیچ سرودی از آسمان شنیده نشده بود و تنها چیزی که بر جو اون زمان حاکم بود سکوت و ظلمتی عمیق و آزاردهنده بود. قوم خدا سالهای سال در حال انتظار و انتظار و انتظار بودند. در انتظار اینکه خدا به وعده‌ای که در آخرین فصل عهد عتیق به اون اشاره کرده بود عمل کنه. و این وعده چی بود؟ بله، فرستادن ماشیه یا مسیح موعود برای نجات و رهایی قوم. قطعا اونها از خودشون میپرسیدن پس کی این ماشیه خواهد اومد؟ اصلا او خواهد آمد؟ 400 سال هیچ اتفاقی نیفتاده بود. چه دوران تاریکی؟ اما در این بین ایماندارانی هم بودند که مثل باقی ماندگان وفادار خدا ایمان داشتند که خدا به وعده خودش وفاداره و اون چرا که گفته قطعاً به عمل خواهد رسونید. و حالا وقتی قدم به انجیل لوقا فصل اول میذاریم، در اوایل باب دوباره همه چیز تاریک و ساکته. نه صدای موسیقی، نه آوازی، نه سرودی، نه خوشی و شادی. برای چه مدت؟ برای 400 سال. اما در همین فصل ما جلوتر به 3 سرود بسیار معروف موجود در عهد جدید برمیخوریم. سرود مریم، سرود الیزابت و سرود زکریا. اونا سرود خوندن چون آمدن مسیح به جهان با خودش خوشی، شادی و سرور به ارمغان میاره. بعد از 400 سال دوباره صدای سرود و آواز و شادی به گوش میرسه. آمدن مسیح باعث شد که شعر و موسیقی دوباره پا به عرصه ظهور بذاره. خاتمه کتاب ملاکی یعنی خاتمه عهد عتیق و عهد عتیق با تاریکی و ظلمت غلیظ پایان میپذیره. ولی شروع عهد جدید با طلوع نور آغاز میشه و حالاست که سرود شادی از دل قوم خدا جاری میشه. سرود ایمان، سرودهایی که بر شخصیت بی همتای خدا شهادت میده. سرودهایی که همگی حکایت از راه‌ها و نقشه‌های عجیب، زیبا و وفادارانه خدا میکنن. دوران فیض شروع شده و جالب اینه که سرود اول دوره فیض توسط 2 سرایده شد. 2 که هر دوشون مادر شدن. 2 که به خاطر شرایطی که داشتن اصلا انتظار نداشتن که باردار بشن. یکی فوق‌العاده پیر و دیگری زنی جوان و باکره که تا به حال با مردی همخواب نشده بود. مریم دختری نوجوان بود که اصلا آمادگی مادر شدن نداشت چون اصلا ازدواج نکرده بود. ولی پسر او قرار بود که پسر خدا خونده بشه. واقعه ای که در تاریخ به هیچ وجه اتفاق نیفتاده بود و هیچ وقت هم دوباره اتفاق نخواهد افتاد. و بعد الیزابت زنی پیر و سال خورده که در طول زندگیش نازا بود. زنی که امکان بچه دار شدن او کاملا صفر بود. و این 2 که به صورتی غیر منطقی و غیر قابل انتظار مادر شده بودند، 2 مهم دوران فیض رو سراییدن. این 2 درست در مرحله‌ای سراییده شدند که تاریخ شکاف خورد و از مرحله قبل از میلاد به بعد از میلاد منتقل شد. الیزابت دختری که متعلق به عهد عتیق و کهانت عهد عتیق بود، سراینده اولین سرود عهد جدید شد. سرود او آخرین صدای شاعرانه از عهد عتیق که به عهد جدید خوش آمد گفت. سرودی که درباره آمدن کسی سخن می گفت که عهد عتیق مدت‌های مدید با اشک و آه و صبری طولانی در انتظار ظهور او بود. او که می اومد تا هر آنچه درباره‌اش در قدیم گفته شده بود رو به تحقق ببخشه. الیزابت زنی بود که از صلب کهانت قدیمی عهد عتیق بود. الیزابت همیشه انتظار کسی رو میکشید که همه وعده های عهد عتیق میبایستی در او به وقوع بپیونده. الیزابت در انتظار کسی بود که قرار بود که نقشه نجات خدا رو بر روی زمین به کمال برسونه. و حالا همین الیزابت اولین سرود انجیل و خبر خوش نجات رو داره میخونه. بله، الیزابت زنی بود متعلق به عهد عتیق که اولین سرود عهد جدید رو سرایید. ما در لوقا فصل اول الیزابت رو میبینیم که با شادی بدون وصف سرود میخونه و به نظر میرسه که این روحیش به صورتی مصری به مریم هم منتقل میشه و مریم رو هم تشویق میکنه تا او هم تبدیل به زنی ستایشگو، سرودخوان و پر از ایمان بشه. بله، ایمان الیزابت ایمان مریم رو تقویت کرد. حالا در لوقا فصل اول به آیه 46 میرسیم که در اینجا در واقع به سرود مریم میرسیم. آیه 46 اینطور شروع میشه. مریم در پاسخ گفت: جان من خداوند را تمجید میکند و روحم در نجات دهنده ام خدا به وجد میآید، زیرا بر حقارت کنیز خود نظر افکنده است. زین پس همه نسل ها خجسته ام خواهند خواند، زیرا آن قادر که نامش قدوس است کارهای عظیم برایم کرده است. رحمت او نسل اندر نسل همه ترسندگانش را در بر می گیرد. من نمیخوام همه سرود مریم رو برای شما قرائت کنم چون تمرکز ما در این برنامه بر الیزابته، ولی منظور اصلی من از خوندن این سرود یعنی سرود مریم برای شما اینه که نشون بدم که مریم در پاسخ به سرود الیزابت این سرود رو سرایید. توجه کنید وقتی که الیزابت در آخر سخنان خودش به مریم میگه خوشا به حال آن که ایمان آورد زیرا که آنچه از جانب خداوند به او گفته شده است به انجام خواهد رسید، با این حرف باعث تشویق و تقویت ایمان مریم میشه و کلام خدا بلافاصله میگه مریم در پاسخ دهان خود رو باز میکنه و به سراییدن سرود خودش آغاز میکنه. و بعد به آیه 56 میرسیم که میگه پس مریم حدود 3 ماه نزد الیزابت ماند و سپس به خانه بازگشت. به نظر شما در طول این 3 ماه اونها چی میکردن؟ درباره چه صحبت میکردن؟ یه زن پیر و سال خورده و یک زن جوان، یا بهتر بگیم یک دختر نوجوان، اونها چه علایق و صحبتهای مشترکی میتونستن داشته باشن؟ گاهی خیلی از ما نمیدونیم که چطور با دخترای جوان یا نوجوان ایجاد ارتباط کنیم. و یا به عنوان یک دختر نوجوان ممکنه به خودمون بگیم که این زن پیر رو بهتره که در موزه بذارن. اون خیلی قدیمیه. اما مریم و الیزابت 3 ماه با هم بودن. اونها واقعا درباره چی صحبت میکردن؟ داستانی که خدا برای الیزابت و مریم نوشته بود این بود که پسرانی که هر یک از اونها در رحمشون حمل میکردن در آینده یک روز از سوی مردم مردود و مطرود میشدن و در نهایت کشته می شدن. همونطور که می دونین سر پسر الیزابت یعنی یحیی با دستور هیرودیس پادشاه از تن جدا شد و پسر مریم عیسی هم توسط جمعی از مردم خشمگین به صلیب کشیده شد. روزهای سختی در انتظار آنها بود ولی خدا طوری ترتیب داده بود تا این دو یکدیگر رو تقویت کنن، تسلی بدن، تشویق و ترغیب کنن و ایمان همدیگر رو بنا کنن. و این تصویری از مشارکت و مصاحبتی که ایمانداران هم فکر با هم دارن. ایماندارانی که رابطه خالص، صحیح و شفافی با خدا و یکدیگر دارن. و در این مشارکت و مصاحبت هاست که یکدیگر رو برای کاری که خدا میخواد توسط اونها انجام بده، تشویق و تقویت میکنن. و به همدیگه یاداوری میکنن که نکنه شادی و اعتماد خودشون رو در مسیح از دست بدن. این گونه روابط و صحبت‌ها قطعاً ما رو در ایمانمون رشد میدن و دلگرم میکنن. بله، پیشنهاد کلام خدا به من و شما اینه که با کسانی که عمل خدا در زندگیشون با تر و تازگی و نشاط در حال انجامه مشارکت و مصاحبت داشته باشیم. این تماس‌ها و مشارکت‌ها حتماً ما رو در هر وضعیتی و حتی در اسفناک‌ترین شرایط تقویت و دلگرم خواهند کرد. در زندگی من شخصاً افراد بسیاری هستند که با یک پیامک، ایمیل و یا تلفن منو دلگرم میکنن و برکت میدن. اونا در واقع منو تشویق میکنن که به خدا اعتماد کنم، وعده های او رو باور کنم و ایمان داشته باشم که او وعده دهنده ای امینه که هر آنچه رو که گفته با امانت به انجام خواهد رسونید. شوهر من یکی از این افرادی که دائما وعده های خدا رو به من یادآوری میکنه و منو برای ادامه تشویق و تقویت میکنه. تشویق چیزیه که هر یک از ما باید اون رو در ارتباط با همسرمون، بچه هامون، نوه هامون، گروه های کوچک کلیساییمون به کار ببریم. ما به عنوان زنان خونده شدیم تا زنان دیگه از جمله مادرمون، خواهرمون، دخترمون و یا هر زن دیگه رو که خدا در زندگیمون قرار داده تشویق، تقویت و دلگرم کنیم. همونطور که قبلا دیدیم زکریا و الیزابت درست در زمانی از تاریخ زندگی می‌کردند که تاریخ قبل از میلاد داشت به پس از میلاد منتقل می‌شد و عهد عتیق در حال خاتمه و عهد جدید در حال آغاز بود. اگه یادتون باشه الیزابت و زکریا هر دو از نسل کاهنان بودند، کهانتی که سالهای سال به مسیح کاهن اعظم و کار او اشاره کرده بود. و حالا که زمان عهد جدید بود و مسیح به عنوان بره قربانی بر قربانگاه صلیب قرار بود قربانی بشه، کار اونها برای کهانت دیگه خاتمه پیدا می کرد. چون با آمدن مسیح دیگه لزومی برای کهانت و قربانی گذراندن نبود. اونها به عنوان بازماندگان امین و باوفا اون چرا که در لحظات پایانی عهد عتیق به دستشون سپرده شده بود رو انجام دادن و بعد با آمدن او که بزرگتر و مهمتر بود، یعنی مسیح، با اتمام وظیفه خودشون از صحنه خارج میشن. چون داستان اصلی درباره اونها نبود و به دور اونها نمیچرخید. داستان اصلی درباره مسیح بود. خدا در این داستان از زکریا، الیزابت و پسرشون یحیی استفاده کرد تا همه چیز رو از عهد عتیق به عهد جدید منتقل کنه. زکریا به معنی خدا به یاد می آورد و الیزابت به معنی سوگند و وعده خدا و یحیی به معنی فیض خدا، همگی با هم این حقیقت رو اعلام می کردن که خدا وعده و سوگندی رو که خورده به یاد میاره و به قوم خودش فیض می بخشه. همونطور که نویسنده کتاب عبرانیان در فصل اول عبرانیان میگه، خدا در گذشته بارها و از راه‌های گوناگون به واسطه پیامبران یعنی انبیا با پدران ما سخن گفت، اما در این ایام آخر به واسطه پسر خود با ما سخن گفت. الیزابت و زکریا افرادی بودند که واقعا منتظر این اتفاق بودند و حالا که این واقعه در زمان اونها قرار بود که عملی بشه، واقعا خوشحال بودند. این در واقع هدف زندگی اونها بود. اونا می دونستن که شریعت خالی نمی تونه باعث نجات مردم بشه. اونا می دونستن که قربانی های عهد عتیق و بخور و هدایای مختلف قادر به نجات کسی نبود، چون در واقع هیچ کس قادر به اجرای مو به موی این قوانین نبود. خون بزها و گوسفندان بر روی مزبر ریخته می شد، ولی اونها واقعا قدرت نجات دادن کسی رو نداشت. در واقع اگه کسی در دوران عهد عتیق نجات می‌یافت، با ایمان به کاری که بره حقیقی خدا یعنی مسیح در آینده بر روی صلیب قرار بود انجام بده و به جای اونها بمیره، اونها نجات می‌یافتن. اگه به یاد داشته باشی در عهد عتیق وقتی حیوان رو می‌خواستن قربانی کنن، اول بر اون دست می‌ذاشتن و این حقیقت رو اعلام می‌کردن که این حیوان جای من می‌میره. و قطعاً این اون حیوان نبود که اونها رو نجات می‌داد. این خون اون حیوان نبود که کاری برای اونها انجام میداد، بلکه در واقع اونها با انجام این عمل، با ایمان به اونچه که خون ریخته شده یه مسیح در آینده قرار بود برای اونها انجام بده، این قربانی رو میگذروندن. بنابراین زکریا و الیزابت با اشتیاق و افتخار پذیرای کار جدیدی شدن که خدا برای نجات جهان در حال انجامش بود. بعدا در آیه 57 فصل اول لوقا میخونیم، چون زمان وضع حمل الیزابت فرا رسید، پسری به دنیا آورد. همسایگان و خیشان چون شنیدند که خداوند رحمت عظیمش را بر وی ارزانی داشته است، در شادی او سهیم شدند. اگه به یاد داشته باشید، در آیه 25 همین فصل دیدیم که وقتی الیزابت فهمید که صاحب فرزند خواهد شد، گفت خداوند در این روزها لطف خود را شامل حال من ساخته، و آنچه که نزد مردم مرای مایه ننگ بود برداشته است. او در طول زندگیش به خاطر نازایی حس شرم، ننگ و تحقیر رو همیشه احساس کرده بود. همه اونایی که او رو می شناختن احتمالاً به این نتیجه رسیده بودن که علت نازایی او اینه که زندگیش مورد تایید خدا نیست و خدا در مورد یا مواردی از او راضی نیست. به همین علت هم او رو تحقیر کرده بودن. اما حالا وقتی که می دیدن که خدا رحمت و فیض خودش رو بر زندگی الیزابت جاری کرده و حالا دیگه بچه دار شده، دیگه دست از تحقیر او برداشته بودن و برعکس با او شادی می کردن. آیه 59 این چنین ادامه می ده. روز هشتم برای آیین ختنه نوزاد آمدند. این رسم بر اساس قانونی بود که خدا به وسیله اون فرمان داده بود که هر فرزند پسر در روز هشتم باید ختنه بشه و اسم گذاری بشه. زکریا و الیزابت هنوز با امانت و وفاداری از کلام خدا اطاعت می کردن. اگرچه در طی 400 سال هیچ پیغام جدیدی از خدا دریافت نشده بود، ولی اونها هنوز با وفاداری، وابستگی و اطاعت خودشون رو به کلام خدا اعلام می کردن. در آیه 59 همینطور می بینیم که میگه و می خواستند نام پدرش زکریا رو بر او بگذارند و این اون چیزی بود که همه انتظار اونو داشتن. ولی بعد می‌بینیم که مادر نوزاد که الیزابت باشه پاسخ میده که نه، نام او باید یحیی باشد. ولی چرا الیزابت پاسخ این سوال رو میده؟ چون اگه یادتون باشه پدر نوزاد که زکریا باشه توانایی تکلم رو از دست داده بود و لال شده بود و حالا الیزابت رو می‌بینیم که نسبت به کلامی که خدا به شوهرش گفته بود چقدر احترام قائله. ولی مردم با تعجب به او میگن از خیشان تو کسی چنین نامی نداشته است. کلام خدا ادامه میده، پس با اشاره نظر پدر نوزاد را درباره نام فرزندش جویا شدند. زکریا لوحی خواست و در برابر حیرت همگان نوشت نام او یحیاست، یعنی فیض خدا. بله، همه از این موضوع شگفت زده و متحیر شده بودند. علت این که اونها اسم این پسر رو یحیی گذاشتن این بود که خدا گفته بود که اسم او یحیی نامیده بشه. بنابراین ما الیزابت رو در اینجا میبینیم که حاضر اطاعت از خدا رو بر آنچه که نرم و انتظار مردم بود ترجیح بده و با شجاعت هم برای اون میایسته. او اراده و خواست خدا رو بر انتظارات مردم و تایید اونها ارجحیت داد. و چه نام پر ارزش و زیبایی خدا به این پسر داد، یحیی، یعنی فیض خدا. و بعد در آیه 64 میخونیم که زکریا در دم زبانش باز شد و دهان به ستایش خدا گشود. ترس به همه همسایگان مستولی گشت و مردم در سرتاسر کوهستان یهودیه در این باره گفتگو میکردند و هر که این سخنان را میشنید در دل خود میاندیشید که این کودک چگونه کسی خواهد شد، زیرا دست خداوند همراه او بود. و حالا زکریا بعد از 9 ماه سکوت زبانش باز میشه و قدرت تکلم به او بازگردونیده میشه. کلام خدا ادامه میده آنگاه پدر او زکریا از روح القدس پر شد و چنین نبوت کرد. توجه کنید که چقدر در این فصل از کلام خدا به عمل روح القدس اشاره شده. زکریا از روح القدس پر میشه و میگه متبارک باد خداوند خدای اسرائیل، زیرا به یاری قوم خیش آمده و ایشان را رهایی بخشیده است. او برای ما شاخ نجاتی در خاندان خادمش داوود برپای داشته است، چنانکه از دیر باز به زبان پیامبران مقدس خود وعده فرموده بود. من شما رو میخوام تشویق کنم که خودتون بقیه سرود زکریا رو بخونید، چون او در این سرود درباره یحیی صحبت میکنه که چطور راه رو برای آمدن مسیح آماده میکنه. و بعد به آیه 79 میرسیم که میگه تا کسانی را که در تاریکی و سایه مرگ ساکنند روشنایی بخشد و گامهای ما را در مسیر صلح و سلامت هدایت فرماید. و اما آن کودک رشد میکرد و در روح نیرومند میشد و تا روز ظهور آشکارش بر قوم اسرائیل در بیابان به سر می برد. مسیح بعدها در لوقا 7 آیه 28 درباره یحیی میگه به شما میگویم که کسی بزرگتر از یحیی از مادر زاده نشده است. بله، یحیی مرد بزرگی بود، اما راستش بزرگترین نبود. در واقع این خود مسیح بود که بزرگترین بود. ما دقیقا نمیدونیم که الیزابت و زکریا چقدر بعد از تولد یحیی زنده موندن. اگه به یاد داشته باشید لوقا چندین بار به ما گفت که این زن و شوهر هر دو پیر و سالخورده بودند. روایات حاکی از اونه که زکریا چندی بعد از تولد یحیی از دنیا میره و الیزابت هم خیلی عمر نمیکنه. ما حتی نمیدونیم که یحیی در چند سالگی والدین خودش رو از دست میده، ولی این رو میدونیم که داستان زکریا و ایمان او بر یحیی اثر گذاشته و قطعاً الیزابت به عنوان مادرش هم تأثیرات زیادی بر او داشته. اما الیزابت چه اثراتی ممکن بود که بر او گذاشته باشه؟ وقتی ما به شخصیت یحیی توجه میکنیم میبینیم یحیی همیشه در پی این بود که اراده خدا رو بفهمه. او بعدها مردی شد که از خدا و فرامین او اطلاع داشت و از اونها اطاعت میکرد. یحیی ایمانداری بود که برای قدوسیت اهمیت قائل بود. یحیی تبدیل به مردی شد که در حد خون خدا رو خدمت کرد. یحیی مردی بود که شجاعانه و با دلیری و شهامت راستی خدا رو اعلام میکرد. او شخصی بود که نسبت به هدایت روح خدا غیور و حساس بود و با ایمان قدم برمی داشت. یحیی آدمی بود که به اطاعت و تایید خدا در زندگیش اهمیت قائل می شد و نمی زاشت که ترس از مردم تعیین کننده اعمال و تصمیماتش باشه. و همه این خصوصیات رو مادرش الیزابت هم می بینیم. الیزابت سالهای زیادی در پیش رو نداشت تا در کنار پسرش وقت بگذرونه، ولی قطعاً حتی در اون دوره محدود این چنین اثر عمیقی بر پسر خودش گذاشته بود. الیزابت زنی بود که سالهای سال با وجود ناامیدی‌ها و عدم اتفاقات خوب در زندگیش وفادارانه و با ایمان و اعتماد به خدا زندگی کرده بود. زمانی که الیزابت وارد صحنه میشه و کلام خدا از او صحبت به میون میاره، او زن پیر و سالخورده‌ای بود و قطعاً در طی سالهای گذشته او در عمل یأس و ناامیدی، آرزوهای برآورده نشده و شرم و ننگ حاصل از نازایی رو سالهای سال به صورت دائمی تجربه کرده بود و یک دفعه به صورت ناگهانی معجزه‌ای در زندگی او اتفاق میفته. او به صورتی ماورالطبیعه صاحب فرزند میشه و بعد هم از صحنه محو میشه. ما در هیچ جای کلام خدا دیگه درباره این زن یعنی الیزابت چیزی نمیشنویم. داستان او درست جایی تمام میشه که داستان عهد جدید آغاز میشه و آشکار میشه. به هر حال اگرچه ما نمیدونیم که الیزابت چقدر عمر میکنه، ولی به هر حال بعد از تولد بچه او وارد فصل بزرگ کردن و تربیت و پرورش کودک خودش میشه. قطعاً پسر او با بچه‌های دیگه فرق داشت و زندگی الیزابت زندگی متفاوت با بقیه زنان همسن و سالش بود. چون احتمالاً اونها بچه‌های خودشون رو بزرگ کرده بودن و شاید حتی نوه‌دار بودن. تصور کنید او در این سن و سال در حال خوابوندن نوزادش در گهواره بود. بنابراین داستان زندگی او با اطرافیانش خیلی متفاوت بود. اما موضوع مهم اینه که ما میتونیم به خدا اعتماد کنیم تا او هر طوری که بخواد داستان زندگی شخص ما رو بنویسه. اگرچه داستانی خیلی متفاوت با داستان اطرافیان ما باشه. به یاد داشته باشیم که خدا نویسنده داستان زندگی ماست. افراد کمی بودن که در اون برهه از تاریخ با ایمان و اعتماد نسبت به خدا و راه‌های او زندگی کنن. ولی اشخاصی مثل الیزابت، زکریا و مریم جزو این افراد کم و انگشت شمار بودن. اونها با وجود اینکه خیلی اوقات نقشه و اهداف خدا رو درک نمی کردن، ولی با ایمان و اعتماد به شخصیت وفادار، امین و نیکوی او زندگی می کردن. ایماندارانی انگشت شمار که با وجود ناملایمات در زندگی شخصی، اجتماعی و سیاسی اون زمان به خدا اعتماد داشتن. و خدا هم اونها رو انتخاب میکنه، اونها رو میخونه، با اونها ملاقات میکنه، اونها رو به کار میبره تا راه رو برای آمدن پسرش بر روی زمین آماده کنن. همه اونها و از جمله الیزابت وقایع داستان زندگیشون درباره خودشون نیست، بلکه درباره خداست. داستانی درباره خدا که محور اون دور او میچرخه. داستان اونها داستان خدا بود. اونا حاضر شدن که هر نقشی رو که خدا میخواد به اونها بده ایفا بکنن. اونا حاضر بودن که تا هر زمانی که خدا بخواد روی صحنه بمونن و هر زمانی که او دیگه نخواد از روی صحنه محو بشن. حالا این زمان چه زمانی کوتاه و چه طولانی مدت بود، اونها با دستور خدا اونجا بودن و به این قانع بودن. الیزابت میدونست که او هنرپیشه اصلی این داستان نیست و این او نیست که در مرکز این داستان قرار گرفته. او میدونست که در واقع این داستان، داستان الیزابت نیست، بلکه داستان خود خداست. داستان مسیح. آیا این دیدگاه درباره من و شما هم صدق میکنه؟ آیا من و شما هم همین نقطه نظر رو درباره زندگی خودمون داریم؟ مسلماً خدا به همون روشی که الیزابت، زکریا و مریم رو به کار برد، عیناً من و شما رو به کار نخواهد گرفت. راه‌های اون ممکنه که زمین تا آسمون در زندگی من و شما متفاوت باشه، اما این اوست که در حال نوشتن زندگی من و زندگی شماست. او در واقع این داستان رو نوشته. او اهداف و نقشه‌ای خاص برای من و برای شما داره و میخواد از من و شما در داستان خودش استفاده کنه. ما ممکنه که بگیم که در پرده‌های مختلفی که در نمایش این دنیا به وقوع می‌پیونده، زندگی ما خیلی مختصر، بی اهمیت و بی ارزشه. اطاعت ما از خدا، راه رفتن ما با او و ایمان و اعتماد شخص ما به خدا چه اهمیتی داره؟ اینها در مقابل بزرگی فساد و خرابی این دنیا پشیزی هم نمی‌ارزه و یا هیچ کس اصلا خبر نداره که من چه بهایی برای اطاعت از خدا میپردازم. واقعا ایستادگی و اعتمادی که من به خدا نشون میدم چه اهمیتی داره؟ واقعا چه اهمیتی داره که من خدا رو با امانت و وفاداری اطاعت کنم؟ هیچ کس اصلا اسم منو نمیدونه. چه برسه که حالا من با ایمان و اعتماد وفادارانم برای ملکوت خدا تأثیرگذار باشم. ولی عزیزان، موضوع اینه که قرار نیست که کسی از اسم من و شما مطلع بشه. قراره که مردم اطراف ما از نام مسیح مطلع بشن. خدا از الیزابت استفاده کرد تا او بخشی کوچک از اون عکس و تصویر بزرگی باشه که در حال نقاشی بود. تصویر بزرگی که قرار بود مسیح و قدرت نجات و عظمت او رو به همه دنیا نشون بده. و خدا میخواد که همونطور که الیزابت رو به کار برد، من و شما رو هم به کار ببره. خدا میخواد از زندگی من و شما برای معرفی مسیح به دنیای اطراف استفاده کنه. حتی اگر زندگی ما بی اهمیت و بی ارزش به نظر بیاد. اونچه که در این بین اهمیت داره اوست و او شایسته و سزاوار ایمان و در واقع وفاداری ماست. الیزابت با سرود خودش زیبایی و شایستگی مسیح رو اعلام کرد. خوندن سرود باید عادت زندگی ما باشه. عادتی قلبی که از تمرکز دائمی بر شخصیت و اعمال مسیح برمیخیزه و در این بین بعضی سرود ما رو خواهند شنید و بعضی ها هم اون رو نادیده خواهند گرفت و به اون بی‌اعتنایی خواهند کرد. اما ما ایمانداران به مسیح باید افرادی باشیم که سرود پر از شادی مسیح دائما بر زبان ما باشه و این نوع سرود ارتباطی به صدای ما و استعدادهای موسیقی ما نداره، بلکه سرود قلبی ایه که ثمره درک کار مسیح بر روی صلیبه. سرودی که از قلب نجات یافتگان به مسیح برمیخیزه. سرودی که از یک زندگی مطیع به مسیح برمیخیزه. سرودی که با شادی اعلام میکنه که همه قولها و وعده های خدا راست هستند، آمین هستند و مورد فراموشی سپرده نمیشن. قولهایی که شکسته نمیشن، به اونها بی‌اعتنایی نمیشه، فراموش نمیشن. او به حرف خودش عمل میکنه، قول و وعده هاش رو حفظ میکنه و به ما فیض میده. همونطور که معانی اسامی الیزابت، زکریا و یحیی این حقیقت رو اعلام میکرد. در واقع این حقیقت که خدا به انجام وعده های خودش وفادار و مصممه، سرودی در دل ما میذاره که میخواییم اون رو دائما با شادی بخونیم. برای همین در فصل اول انجیل لوقا ما با چندین سرود معروف کتاب مقدس مواجه میشیم. سرود الیزابت، سرود زکریا، سرود مریم و بقیه. و این در واقع دعوتیه از ما ایمانداران به مسیح که ما هم با شادی و پرستش سرود بخونیم. چون ما هم بخشی از داستانی هستیم که خدا اون رو مینویسه. ما هم جزء هنرپیشگانی هستیم که در داستانی که خدا اون رو مینویسه نقشی داریم. و آیا این حقیقت کافی نیست که با ایمان و اعتماد بیشتری نسبت به خدا زندگی کنیم؟ و از انتظار برای او که بعد دهنده ای امین خسته، مایوس و دلسرد نشیم؟ بله خداوندا، ممنون هستیم برای فصول مختلف و متنوع زندگیمون. متشکریم که به خاطر وجود تو و حاکمیت تو بر زندگیمون ما میتونیم حتی به خاطر وجود فصول خشک و بی ثمر و اوقات مایوس کننده هم تو رو شکر کنیم. اوقاتی که اوقات نازایی، بی ثمری و فقدان هستن. شرایطی که هیچ کس ما رو و عمق غم ما رو درک نمی کنه. شرایطی که در اونها احساس تنهایی، حقارت و شرم می کنیم. ولی چقدر بیشتر ممنونیم که در همه این شرایط تو می بینی، فراموش نمی کنی و در نهایت به همه قولها و وعده های خودت امین و وفادار هستی. بله تو به قول خودت عمل میکنی و با فیض با ما برخورد میکنی. مشکریم که تو بعد از انجام کار عظیم خودت بر جلجتا همین الان و در حال حاضر در حکم یک خداوند رستاخیز کرده در دنیای بزرگ اطراف ما و همچنین در جزئیات دنیای کوچک زندگی شخصی ما در حال عمل هستی. تو هنوز هم افراد رو به سوی خودت میخونی، نجات میدی، زندگی هاشون رو به صورتی زیر و رو کننده متحول میکنی و همه چیز رو نو و تازه میکنی. تو خدایی هستی که زندگی ها رو تبدیل میکنی و با قوت روح القدس کارهای عجیب و عظیم در زندگی های محقر مردم انجام میدی. و چیزی که ما داریم که به تو مثل مریم بگیم اینه که ما کنیز تو هستیم. باشه که هر چه تو بخوای و بگی در زندگی ما انجام بشه. خداوند، همه تمامیت وجودی ما در اختیار توست. ما مال تو هستیم. ما رو از روح القدس پر کن و مثل الیزابت در هر بخشی به هر زمانی که بخوای ما رو به کار ببر. ما رو مثل الیزابت در تشویق و برکت دادن، دلگرم کردن و تقویت ایمان زنان اطرافمون به کار ببر. ما رو کمک کن تا به اطرافمون با دقت نگاه کنیم و ببینیم چه کسی احتیاج به تشویق، دستگیری و تقویت ایمان داره. ما رو کمک کن تا به عنوان زن سال خورده و بالغ در ایمان به دنبال زنان جوانی باشیم که نیاز به کمک و دلگرمی دارن. و در این حال خداوند ما رو کمک کن تا در نقش یک زن جوان مثل مریم به دنبال الیزابت ها و زنان بالغ در ایمان بگردیم با آنها مشارکت ایجاد کنیم تا توسط آنها تشویق بشیم، ایمانمون رشد کنه و با جرأت بشیم. خداوند، تو لشگری از الیزابت ها و مریم ها در کلیسای خودت یعنی بدن مسیح بر بخیزون تا تو رو جلال بدن. در نام عزیز مسیح، آمین.
خدا رو شکر برای خدایی که امانت و وفاداریش تا ابدالآباد است. دعا می کنیم که در طی سری برنامه های تصویری از الیزابت این حقیقت در قلب و زندگی شما نقش بسته باشه که همه وعده های خدا راست هستن و هرگز به فراموشی سپرده نمی شن. بله، خدای ما خداییست امین و وفادار که علی‌رغم شرایط غیر ممکن به سوگند و عهد خودش وفاداره. تا برنامه آینده از پادکست دلهایمان احیا کن، شما را به این خدای امین و وفادار می سپاریم.
آنچه در این برنامه ها به سمع شما شنوندگان گرامی می رسد، تعالیم نانسی دیماس ولگموت با صدای فارسی سابرینا اصلان است. ترجمه و تهیه این برنامه ها حاصل همکاری دو مؤسسه دلهایمان احیا کن و راستی می باشد. برای شنیدن یا بارگزاری سایر برنامه ها می توانید به تارنمای دلهایمان احیا کن.org مراجعه کنید.